سهر و مهربان. سلام همیهنان عزیز و ارجمند، عصرتان بخیر. من ناصر صالحی هستم، با کمال افتخار خبرهای ورزشی را به اطلاعتان میرسانم. اسامی داوران هفته 25 لیگ برتر فوتبال اعلام شد. حیدری و خورشیدی بازی سرخابی ها را قضاوت میکنند. بنابر اعلام کمیته داوران، پنجشنبه 26 تیر دیدار پرسپولیس با فولاد خوزستان با قضاوت بیژن حیدری و مصاف ذوبان اصفهان با ماشین سازی تبریز با داوری محمد حسین ترابیان برگزار می شود. در همین چارچوب روز جمعه 27 تیر صنعت نفت آبادان و استقلال تهران را، اشکان خورشیدی تراکتور تبریز و سپاهان اصفهان را، محمد حسین زاهدی فرد پارس جنوبی جم و شهرخودروی مشهد را سعید رحیمی مقدم، گلگوهر سیجان و شاهین بوشهر را، حمید حاج ملک سایپا و پیکان تهران را، امیر عرب براقی و نساجی مازندران با نفت مسجد سلیمان را یاسر همرنگ داوری میکنند. حسین نوری ملی‌پوش عنواندار کشتی فرنگی ایران که در هفته‌های گذشته به دلیل ابتلا به بیماری کرونا در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان مسیح دانشوری تهران بستری شده بود، امروز با بهبود نسبی وضعیت جسمانیش به خانه برگشت تا دوران قرنطینه خانگی خود را سپری نماید. در این حال مسئول ستاد مقابله با کرونا در ورزش با تکذیب این موضوع که گفته می شود برای مقابله با انتشار ویروس کرونا همیشه مکانهای ورزشی اولین مکانهایی هستند که تعطیل می شود گفت حکم تعطیلی همه اماکن پرخطر بدون تبعیض صادر و اجرایی شده است. دکتر مهرزاد خلیلیان تصریح کرد
مراکز ورزشی اولین جاها نبودند. قبلش چرا؟ قبل از تعطیلی ها شاید ما هم مثل همه محل ها جزه تعطیل ها قرار گرفتیم، ولی اولا که این موقتیه، برای خود شرط الان یه هفته است. ثانیا اماکن سرپوشیده و بدون تهویه را اینا بیشتر احساس خطر کردن. بله، در مورد ترابری ما هم اعتراض داشتیم، به شدت هم اعتراض داشتیم و از منافع ورزشی ها به شدت دفاع کردیم. اگه بازگشایی هم تا حالا گرفتیم به خاطر همین بود. ضمن اینکه این اتفاقات توسط خود وزارت بهداشت نیفتاد، شوراهای تامین در هر شهرستان و استان تفویض اختیار گرفته بودن علی رئیس جمهور و رأساً اقدام کردن و قاعدتاً موضوع نوپدید کرونا چیزی نیست که با مثلا دو تا سوال بتونیم به راحتی حلش. اگه ما بتونیم این پیکا رو دیگه پشت سر نگذاریم، من انشالله امیدوارم که مثلا تا آخر تیر مدوبره ما موفق بشیم که بازگشایی کنیم.
فدراسیون فوتبال به مناقشه اخیر باشگاه داماش و علیرضا جهانبخش بر سر حق رشد این ملی پوش ورود کرد. از آنجایی که باشگاه داماش تهران در نظر دارد تا بابت انتقال‌های علیرضا جهانبخش به هلند و انگلیس از این بازیکن حق رشد بگیرد، فدراسیون فوتبال اعلام کرد بدیهی است که ما حامی حقوق باشگاه‌ها هستیم، ولی با توجه به اینکه در حال حاضر باشگاه داماش تیم‌های داماش گیلان، داماش ایرانیان و داماش تهران را شامل می‌شود، این باشگاه اول باید طرف دعوی را مشخص کند، بعد برای گرفتن حق رشد اقدام نماید. با این مقدمه دعوت میکنم بسته امروز حاشیه‌های ورزش ایران رو بشنوید به روایت فرزاد فریفته.
اظهارات سعید آذری مدیر عامل فولاد درباره سرمربی تراکتور که گفته بود با توجه به جایگاه بالای مدیریتی من ساکت الهامی در حدی نیست که پاسخ سوالاتش را بدهم، ناراحتی اهالی فوتبال از این پیشکسوت وزن برداری رو در پی داشت. البته رعایت سلسله مراتب در هر کار و موقعیتی بدون فخر فروشی بد نیست، اما شاید اگر ساکت الهامی هم پس از پایان فوتبالش با جناقی با سابقه مدیر عاملی در سپاهان و پرسپولیس داشت، امروز در جایگاهی بود که یک مربی زحمتکش را در حدی ند داند که پاسخ سوالات منطقیش را بدهد. در این حال علیرضا رحیمی مدیر عامل اسبق سپاهان و پرسپولیس هم برای توجیه عملکرد و حاشیه‌های اخیر با جناقش برای فوتبال ایران، نبود تعریف جامعی از باشگاهداری را عامل روزمرگی‌ها و کجروی‌های فعلی فوتبال ایران دانسته و گفته در شرایطی که سکوها ادامه فعالیت یک مدیر و مربی در باشگاه را تعیین می‌کنند، مدیران مجبورند برای خوشایند هواداران هم که شده دست به هر کاری بزنند تا موندنشون بر صندلی ریاست رو طولانی تر کنند. کمیل قاسمی در واکنش به اظهارات اخیر رئیس فدراسیون کشتی که گفته بود مدال طلای المپیک لندن مشترکاً به او و کشتیگیر روس اهدا می شود، خطاب به علی دبیر گفت طلای سنگین وزن المپیک لندن حق من است و شما موظف به دفاع از این حق بدون تراشیدن شریک برایم هستید. این در حالی است که اتحادیه جهانی کشتی در جدیدترین کتاب مقررات خود به صراحت اعلام کرده اگر دو کشتیگیر در دیدار فینال دوپینگ کرده باشند، مدال طلا به دو نفر بازنده این کشتیگیران که حائز مدال مدال برنز شدند خواهد رسید. مدال نقره به کسی اهدا نمی شود و نفرات پنجم صاحب مدال برنز می شوند. بازیکن سابق سپاهان نداشتن تنوع تاکتیکی رو مهمترین ضعف تیم‌های تحت هدایت قلعه‌نویی دونست و گفت این مربی به شیوه بازی باز و ارسال از کناره‌ها اصرار دارد و زمانی که به بن‌بست می‌خورد پلنی برای خروج تیم از بحران ندارد. احمد جمشیدیان درباره احتمال سپردن سکان هدایت سپاهان به محرم نویدیا در فصل آینده هم گفته این جابجایی ریسک بزرگی برای سپاهان و نویدیا به حساب میاد، اما با توجه به اینکه تیم اصفهانی با وجود هزینه های بالا به نتایج دلخواهش نرسیده چاره ای جز تن دادن به این ریسک ندارد. با گذشت 3 هفته از راه اندازی مجدد مسابقات فوتبال باشگاهی در ایران، هنوز شک و شبهه ها در خصوص قانونی بودن قضاوت عباس راکی در لیگ برتر و لیگ آزادگان برطرف نشده است. از آنجا که طبق آیین‌نامه های فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ هیچ داور فعالی نمیتواند در زیر مجموعه های فدراسیون سمت اجرایی داشته باشد، سرپرستی عباس راکی بر هیئت فوتبال شهرستان ایذ مانع قضاوت او در فوتبال میشود، ولی سهرابی رئیس کمیته داوران به دلیل حمایت های خاص کاظم طالقانی عضو هیئت رئیسه فدراسیون از عباس راکی حاضر به پذیرفتن این قانون نیست. پس از پایان قائله رئیس فدراسیون وزنه برداری با کیانوش رستمی و واریز 44 میلیون و 600 هزار تومان شهریه IOC به حساب این قهرمان المپیکی، سر درد دل بهمن زارع سرمربی سابق تیم ملی هم باز شد و گفت علی مرادی در بالا کشیدن پاداش‌های اعضای تیم ملی وزنه برداری ید طولایی دارد. 5 سال قبل هم پاداش‌های کسب 5 سهمیه المپیک رو از کمیته ملی المپیک ایران گرفت و ریالی از اون رو به من و اعضای تیم نداد.
ادامه خبرها. علیرضا بیرانوند سنگربان ملی پوش کشورمان بالاخره پس از کش و قوس‌های زیاد برای شرکت در آزمایش‌های پزشکی تیم جدیدش آنتورپ راهی بلژیک شد. در آخرین بازی از هفته 29 لیگ دستی اول فوتبال ایران از ساعت 20 امشب تیم دماش گیلانیان با فجر سپاسی شیراز دیدار می‌کند. رضا گل محمدی مدیر کل ورزش و جوانان استان تهران از واگذاری سالن و قطعه زمینی به فدراسیون کاراته در مجموعه ورزشی تختی برای احداث خانه کاراته خبر داد. کرونا مجمع فدراسیون کشتی را آنلاین کرد. مجمع سالیانه فدراسیون کشتی روز چهارشنبه با حضور رؤسای هیئت‌ها و اعضای مجمع این فدراسیون به صورت آنلاین در محل آکادمی ملی المپیک برگزار می‌شود. تیم فوتبال اصلیه قطر در دیداری تدارکاتی با گلزنی کریم انصاری فرد 3-0 حریف دست دومیش المریخی را شکست داد. تیم شهانیه هم که رامین رضایان را در اختیار دارد به تساوی 1-1 برابر الوکر رضایت داد. در ادامه رقابت فوتبال باشگاهی در اروپا و در لیگ جزیره امشب منچستر یونایتد از ساوثهمپتون پذیرایی میکند. در لیگ اسپانیا ویارئال با رئال سوسیداد، آلاوز با خطافه و گرانادا با رئال مادرید مسابقه میدهند. در سری آ ایتالیا اینتر در ورزشگاه جوزپه ماتس میزبان تورینو خواهد بود و در لیگ پرتغال یاران مهدی طارمی در یووه در زمین تیم ماریتیمو به میدان میروند. دادگاه عالی ورزش محرومیت 2 ساله باشگاه منچستر سیتی انگلیس از حضور در لیگ قهرمانان اروپا را لغو کرد. کس همچنین جریمه نقدی این باشگاه را از 30 میلیون یورو به 10 میلیون یورو کاهش داد. باشگاه آمیان تیم سقوط کرده به دسته دوم فرانسه سامان قدوس را در فهرست فروش قرار داد. بارتومئو رئیس باشگاه بارسلونا درباره احتمال مربیگری ژاوی در این تیم گفت ژاوی اسطوره این باشگاه است و روزی سرمربی می شود، اما در حال حاضر از کیک ستین حمایت می کند و به دنبال مربی جدید نیستیم. مصطفی کارخانه سرمربی تیم والیبال سایپا که از هفته گذشته درگیر ویروس کرونا شده بود بعد از گذراندن دوران قرنطینه حال وضعیت بهتری دارد. قرار است از هفته آینده سرمربی نارنجی پوشان در تمرینات این تیم حاضر شود، اگرچه چند بازیکن تیم سایپا هم در روزهای اخیر با تست مثبت روبرو شدند و تمرینات این تیم در غیاب آنها برگزار می شود. ممنون از همراهی شما عزیزان با خبرهای ورزشی. تندرست باشید و ورزشکار عزیزان.
نمیدونم چی کار کنم، دیگه این باتری ها به من نمیسازه.
این چجوری مگه تو؟
چجوری نداره که، من همه یه تجهیزاتم برقیه، سیستم صوتی دارم و کلی امکانات.
تو هم این خودمی که تو باید کارا بشی.
کارا هستم.
با باتری کارای سبا کارا میشی. معلومه که کارا شدی.
سباکارا در دستان شماست با خدماتی فراتر از انتظار. سبا باتری شروعی مطمئن. اتداعیه برند پارین چرم با بهره‌گیری از هنر چرم ایرانی و فناوری پیشرفته جهانی در راستای توسعه شبکه گسترده فروشگاهی نمایندگی می‌پذیرد. اطلاع از شرایط در سایت پارینچرم.com. این هنر پارین است.
لکی لکی دو لکی دو لکی لکی دو
نیوشابه لکی دو قند کمتر حاوی کلسیم محصولی از کاله.
الکتریکی های سراسر کشور، شما عزیزان می توانید با خرید آنلاین یا سفارش تلفنی انواع لامپ های LED بروکس و سایر محصولات ما به جمع توزیع کنندگان محصولات بروکس بپیوندید. ارسال رایگان به سراسر کشور. با ما تماس بگیرید 021-75-116. بروکس، نور خوب زندگی.
وقتی جمعتون جمع و هوا خیلی دلچسبه،
یه استکان چای پیش خونواده میچسبه،
یه چای طبیعی با عطر و طعم عالی،
چای طبیعت تنها گزینه بداری،
اون صد تا سکه واسه اون صد تا خونواده،
چای طبیعت کلی واسه تون جایزه داره،
هم چای تو میخوری هم جایزه میبری، چای طبیعت.
هر هفته یک کمک هزینه خود رو میبری و هزاران ربع سکه برای 500 خانواده.
لا 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 بسرو فوق کوروش خرید دام داره اینجا تو این فروشگاه خریدار.
هر شب یک برنده 50 میلیون تومانی سهام و صدها جایزه دیگر. سهم همسایگی
با شرکت در سهم‌باری تبرک شریک تبرک شوید. سهم شما خریداران محترم از جوایز بزرگ تبرک. هر شب ساعت 8 به قید قرعه دو نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شوید. برای شرکت در قرعه کشی سهم‌باری تبرک کد روی محصول را به شماره 307575 ارسال نمایید و برای آگاهی از نتایج قرعه کشی به سایت تبرک.ir مراجعه فرمایید. شروع قرعه کشی از 15 تیر به مدت یک ماه. محل برگزاری قرعه کشی مشهد، سالن همایش های هتل تبرک. از خریداری تا سهامداری با تبرک.
با کیزگی با ایزی پی،
ایزی پی
نرم و زیبا، ایزی پی،
ایزی پی
نصفش آسونه، دستمال دونه دونه بسته خلاق داره، محافظ زده آب داره، ایزی پی،
ایزی پی
پیش رو تو دنیا، ایزی پی،
ایزی پی
دستمال علا با جذب بالا، نصفش کن حالا، ایزی پی.
در محضر قرآن مجید به خدای قادر متعال سوگند یاد می کنم
امسال این افتخار نصیبت شده که در اول مرحله میریم و ما رأی در صندوق
میریم. مصلحت جامعه و اسلام در این بود. خب تشکیل جلسه میدم. خبرگان منتخب مردم درباره همه کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت می کنند. اصلی در قانون اساسی داریم که اصل پنجم هست و به دنبال او اصل 107 و 108 قانون اساسی است که
روز سرنوشت.
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران. سال 1361 ایران توانسته نهادهای اصلی حکومت را تأسیس کند. انتخابات ریاست جمهوری برگزار شده، مجلس شورای اسلامی تشکیل شده و قانون اساسی جدید هم تصویب شده است. با این وجود، هنوز برخی از اصول قانون اساسی روی زمین مانده بود. وزیر کشور وقت:
اصلی در قانون اساسی داریم که اصل پنجم هست و به دنبال او اصل 107 و 108 قانون اساسی است که لازم هست که این اصول هم در کنار سایر اصل‌های قانون اساسی اجرا بشه و پیاده بشه.
اینجا صحبت از مجلس خبرگان قانون اساسی به میان آمد. در یک انتخابات از همه مردم خواسته شد افراد مورد نظر خود را انتخاب کنند. امام خمینی هم از همه خواستند ورود کنند.
از جمله چیزهایی که باز تکلیف همه ماست و تکلیف آقایان است که مردم را بهش دعوت کنند و دنباله حضور در صحنه است، این است که مجلس خبرگان ما امروز در پیش داریم اینطور نباشد که آقایان دیگران کنارگیری کنند، سستی کنند، ملت را دعوت کنند، خودشون تشریف ببرند به پای صندوق رای، رای بدن، ملت را دعوت کنند به رای، منتها ملت و شما و هر کس هر قدر آزاد از همیشه و به هر کس که میخواهد رأی میدهد، ولو اون که آیان و فرض کنید که علمای حوزه علمیه تهران یا قم اونها را معرفی نکرده باشند.
اصل ولایت فقیه در سال 1358 در قانون اساسی گنجانده شد. مبتکرین و پیشنهاد دهندگان این اصل ابتکار خاصی برای تعیین یا انتخاب رهبر پیش بینی کردند که بر طبق آن تعدادی از فقها که در زمینه مسائل فقهی و شرعی تخصص دارند به وسیله مردم انتخاب می شوند و مجمع یا مجلسی را تشکیل می دهند تا رهبر یا همان ولی فقیه که ولایت امر و عالی ترین سطح حاکمیت را اعمال می کند انتخاب شود. وزیر کشور سال 1361:
منافات ندارد که در کنار حضرت امام و در سایه رهبری حضرت امام این اصول اجرا بشه و پیاده بشه و خبرگانی هم انتخاب بشن، اونها هم هستن، اگر لازم نبود تشکیل جلسه بدن نمیدن و اگر لازم بود و مصلحت جامعه و اسلام در این بود خب تشکیل جلسه میدن. خبرگان منتخب مردم درباره همه کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت میکنند، هرگاه یه مرجع رو دارای برجستگی خاص برای رهبری بدانند او رو به عنوان رهبر به مردم معرفی میکنند، وگرنه 3 یا 5 نفر رو که واجد شرایط باشند به عنوان شورای رهبری و اعضای شورای رهبری به مردم معرفی میکنند.
این مجلس که برخلاف ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی 8 سال است با ریاست آیت الله مشکینی شکل گرفت. هنوز دوره اول تمام نشده بود که امام خمینی رحلت کردند و این مجلس در لحظه حساس آیت الله خامنه ای را به رهبری انقلاب برگزید. آیت الله مشکینی دوره اول، دوره دوم، سوم و سال اول دوره چهارم رئیس مجلس خبرگان بودند.
همه تون برید پای صندوق را، مرد باشه، زن باشه، خصوصا کسانی که امسال اول تکلیفشونه در رفتن به پای صندوق را. مثل این که جشن تکلیف برای نماز و روزه میگیرید، بگید پسر من، دختر من، امسال این افتخار نصیبت شده که در اول مرحله میریم و ما رأی در صندوق میریزیم و این عبادت بزرگ اجتماعی را انجام میدیم، در سرنوشت کشورمون دخالت میکنیم. همه اونا را ببرید پای صندوق رأی. قدر این انتخابات را بدونید، قدر کار خودتون را بدونید.
تاکنون 5 دوره مجلس خبرگان رهبری برگزار شده است. آنها در ابتدای هر دوره باید قسم یاد کنند که حافظ اسلام و قانون اساسی هستند.
من در محضر قرآن مجید به خدای قادر متعال سوگند یاد می کنم که ودیعه ای را که ملت به ما سپرده است به عنوان امینی عادل پاسداری کنم.
تا کنون آیت الله مشکینی، آیت الله هاشمی رفسنجانی، آیت الله مهدوی کنی، آیت الله یزدی و آیت الله جنتی ریاست مجلس خبرگان را بر عهده داشتند. در شروع دوره جدید آیت الله جنتی این گونه درباره انتخابات خبرگان سال 96 گزارش داد.
پنجمین دوره انتخابات خبرگان رهبری با مشارکت بیش از 62.5% از واجدین شرایط برگزار گردید که با توجه به وضعیت مشارکت در دوره چهارم انتخابات خبرگان 61.39% بود از افزایش 0.1% برخوردار بوده است. پس از برگزاری انتخابات شکایت های واصله نسبت به روند برگزاری انتخابات بررسی و نتایج آن به شورای نگهبان اعلام گردید. بررسی شکایات واصله در یک مورد منجر بازشماری و در مورد دیگر موجب بازبینی نتایج شماره شده گردید، ولی در نتیجه نهایی تغییری حاصل نشد.
نکته مهم درباره مجلس خبرگان وجود دارد. اول آنکه شرایط افرادی که می توانند به این مجلس ورود کنند چگونه است. شورای نگهبان وظیفه بررسی صلاحیت آنها را بر عهده دارد. دو دوره است که از طریق آزمون صلاحیت علمی افراد بررسی می شود. آیت الله شب زنده‌دار عضو فقهای شورای نگهبان:
چون یکی از شرایط کسانی که عضویت مجلس خبرگان را می خوان داشته باشند اجتهاد در حدی که بتونن قسمتی از مسائل فقهی رو استنباط کنن و قدرت و توانایی تشخیص مجتهد رو داشته باشن. خب این کار هم به قانونی که خود مجلس محترم خبرگان مصوب کرده اند بر عهده فقهای شورای نگهبان گذاشته شد. فقهای شورای نگهبان هم قهرن برای احراز این شرط در مورد داوطلبان راهی جز بررسی و امتحان نداره. بر اساس همین جهت این امتحانات برگزار میشه که آقایون همون جور که توضیح دادم در دو پایه اصلی اجتهاد که فقه و اصول که از مقدمات لازمه برای اجتهاد هستش امتحان کتبی و شفاهی رو برگزار میکنه و برادران محترم و بزرگوارانی که در این دو قسمت موفقیت داشته باشن و شرایط دیگری هم که قانون برای اعضا مشخص کرده مهرن از اونا دعوت میشه که در انتخابات شرکت کنن. هر کدوم از اونا رأی مردم رو داشتن مهرن اونا عضویت مجلس خبرگان رو پیدا خواهند کرد.
مسئله‌ای که این روزها بیشتر شنیده می‌شود کارکرد مجلس خبرگان در جامعه امروز است. البته که مهمترین وظیفه مجلس انتخاب رهبری است، کاری مهم و راهبردی که سرنوشت کشور را مشخص می‌کند.
این اون مجلسی است که کار او در لحظه بحران است، در لحظه لزوم گره‌گشایی اساسی است. این مجلس باید همیشه باشد، همیشه آماده به کار باشد، متوجه اوضاع باشد، مسائل را، مسائل جاری کشور را، مسائل مهم و اساسی کشور را دائما مورد سنجش قرار بدهد، آماده باشد برای اون لحظه ای که نیاز هست که او کار اصلی خودش رو که انتخاب رهبری است انجام بده. این اهمیت این مجلس رو نشان میده.
اما مجلس خبرگان رهبری خود را موظف می داند در مسائل دیگر کشور هم ورود کند. این مجلس سالی دو بار نشست دارد، معمولا در شهریور ماه و اسفند ماه. کارگروه‌های مشخصی هم در آن شکل گرفته که مسائل کلان کشور را رصد می کنند. رئیس یکی از کمیسیون‌های داخلی مجلس خبرگان رهبری:
خبرگان رهبری به عنوان ستاد عالی رهبری، مهم، یکی از مهمترین دغدغه‌هاشون حفظ ماندگاری و تداوم انقلابه. سپاه پاسداران هم سنگرنشین خط مقدم پاسداری از انقلاب. اینها با هم همافزایی فراوان و اشتراکات فراوانی دارند. امروز ما در سه محور خدمت های گزارشاتی دادیم و مطالبی رو. یکی وضعیت جبهه انقلاب اسلامی در برابر جبهه استکبار که با وجود همه مشکلات، با وجود همه سختی ها، اما به حمدالله جبهه انقلاب اسلامی در حال پیشروی و جبهه استقبال در حال عقب نشینی است. این گزارش ارائه شد. دوم بحث جهش تولید که متعارض مطالبه مقام معظم رهبری است، تحت این عنوان که چه شده است به رغم این نامگذاری های مکرر مطالعات مقام معظم رهبری، ما هنوز در بحث اقتصاد اون تحول لازم را ندیدیم که گزارش ارائه شد و مواردی بیان شد و آقایان مورد بحث قرار دادن. یه موضوع دیگری هم که مورد توجه بود بحث مطالباتی که نیروهای انقلابی از خبرگان دارن و همچنین مطالباتی که به امر آقا مطالب خبرگان از نهادهای انقلابی به غیر انقلابی داره. این سه محور بحث بود که در خدمت آقایون ارائه شده شد.
مجلس خبرگان رهبری شش کمیسیون دارد. یکی از آنها کمیسیون سیاسی اجتماعی است. این کمیسیون موظف است با تشکیل جلسه های با حضور نخبگان و مسئولان امور سیاسی، امنیتی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، مسائل مهم داخلی و جهانی را که به گونه‌ای به انجام دادن وظایف خبرگان مربوط می‌شوند بررسی کرده و گزارش آن را به هیئت رئیسه تقدیم کند تا در نخستین اجلاسیه خبرگان به آگاهی اعضا برسد. وظیفه نامزدهای مجلس خبرگان بسیار حساس است. آدم‌هایی که قرار است در روز مهم تصمیم سرنوشت سازی در انتخاب رهبر بگیرند، بنابراین لازم است علاوه بر علم دین شناسی نسبت به مسائل کلان جامعه آگاهی کامل داشته باشند.
این مجلس باید همیشه باشد، همیشه آماده به کار باشد، متوجه اوضاع باشد، مسائل را، مسائل جاری کشور را، مسائل مهم و اساسی کشور را دائما مورد سنجش قرار بدهد، آماده باشد برای اون لحظه ای که نیاز هست که او کار اصلی خودش رو که انتخاب رهبری است انجام بده. مردم اعتماد می کنند. نباید این اعتماد مردم به هیچ کیفیتی خدشه‌دار بشه. چه در تبلیغات گوناگونی که مربوط به این مجلس هست، چه در اظهارات گوناگون با انگیزه های سیاسی یا غیر سیاسی، چیزی که مردم را نسبت به این مجلس مهم و مؤثر و اجتناب ناپذیر مردد کند و اعتماد اونها رو کم کنه، نبایستی از افراد صادر بشود. این یکی از الزاماته.
این روزها که کشور با تحریم‌های زیادی از سوی دشمن روبروست و همچنین در حوزه اقتصاد فشار به اقشار فرودست جامعه بیشتر است، مجلس خبرگان رهبری هم وظیفه خود می‌داند که روند اجرایی شدن سیاست‌های کلان کشور را بررسی کند. به عبارتی این نهاد به عنوان یک بازوی نظارتی می‌تواند کلیات سیاست‌ها را رصد کند. یکی از اعضای خبرگان رهبری در این باره می‌گوید:
و بررسی روزهای فرصتساز و چالش در تقابل جبهه انقلاب اسلامی و جبهه استکبار جهانی در ابعاد سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و بین المللی گزارشاتی داده شد و همچنین مطالبی رو این عزیزان ما ذکر کردن. بعد اعضای محترم کمیسیون هم سوالاتی داشت.